بازار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
فراوان ترس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پایین آمدن قیمت نفت برای ششمین روز متوالی بازار رو پایین آورده. بهرهای 10 ساله در آمریکا 0.5% رسیدن، پایین ترین از 2012، ولی هنوز بهتر از بهرهای منفی آلمان، ژاپن و سوئیس می باشند. تا که از اول صبح بیش از 150 واحد پایین اومده بود، داره سعی میکنه اون رو جبران کنه. انرژی به طور کل 1.5% پایین و در 10 بخش S&P 500 انرژی بیشتر این کارش رو داره، ولی نفت به تنهایی 2.5% پایین و زیر 47 دلار رفت. دوباره ترس بازار این است که نفت سقوط خودش یا کاهش خودش رو ادامه بده. بانک ژاپن داره سعی میکنه که ین در مقابل دلار قوی بشه، ولی با این همه تفاصیل دلار 104 ینه و ین بالاترین قیمت از آگوست 2014 رو داشته، ولی به جز ین دلار خیلی قویه، 1.30 دلار کانادا میباشد. ما میبینیم که بالا بودن بهره‌ها در شاخص آمریکا و رشد دلار باعث شده که میلیاردها دلار جریان به طرف آمریکا پیدا کنن، جریان پول، ولی این در تاریخ آمریکا بی‌نظیره. در حاضر داو جونز 91 واحد پایین 17548، نزدیک 45 واحد پایین 4789، S&P 500 14 واحد پایین 2057، طلا 24 دلار بالا 1312، رب بالا 1300 و بالاترین در قیمت دو سال می باشد. طلا بالاترین قیمت دو ساله خودش زد. نفت 1.60 دلار پایین 3.5% پایین 46.37. چند دقیقه پیش 2.5% پایین بود، ولی می بینیم نفت به طور قاطع اومد زیر 47 دلار. بهرهای 10 ساله 1.55%، بهرهای دو ساله تقریبا به 0.2% رسیدن. یورو 1.11 دلار و می بینیم دلار در مقابل یورو هم قویه. ترانسپورتیشن یا شاخص ترابری 94 واحد پایین 74 74 7474، ولی یوتیلیتیز 4 واحد بالا، شاخص همگانی و صنایع همگانی به بالاترین قیمت تاریخ خودش رسید. البته این شاخص شاخص زیاد قدیمی نیست. دوستان عزیز، برای اطلاعات بیشتر حتما به دفتر ما بیورلیز فاینانشل پلانرز 310-205-9000 زنگ بزنید و من شما رو دعوت میکنم هر روز 9 صبح از همین رادیوی خوبه همراه ما باشید و وقایع اقتصادی رو دنبال کنید. روز خوب و خوشی داشته باشید. یک بار دیگه دفتر ما 310-205-9000. خیلی ممنون.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یاد و بومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه مشکل داشتم میخواستم در مورد صحبت کنم با شما.
بفرمایید. فرد روز کنیم بلندتر صحبت کنیم. ممنون میشه.
من الان 8 سال ازدواج کردم، بعد طور سنتی هم ازدواج کردم، بعد الان با شوهرم یعنی توی 8 سال مشکل داشتیم، ولی چون خانوادم یعنی من ترغیب میکردم که بسازم با زندگی. ما از نظر شوهرم از نظر جنسی یعنی از نظر رابطه جنسی هم اول مشکل داشتیم، دیگه الان تقریبا 2 ساله که رابطه جنسی نداریم.
چه مشکلی داشتید؟ ایشون تمایل نداشتن یا تواناییشو نداشتن؟
تواناییشو نداشتن. بعد میدونم حالتی دارم ایشون خیلی سردن، یعنی ما توی 8 سالی که ازدواج کردیم مثلا به من نگفتن دوست دارم، یا مثلا بخوان نوازش کنن یا ازم تعریف کنن. هر وقت مثلا بوده مثلا ازم مثلا یه جوری ایراد گرفتن که چرا قیافت اینجوریه، چرا موات اینجوریه.
شما هر دو چند سالتون الان عزیز؟
من الان 32 سالمه، شوهرم 9 سال از من بزرگتره، 41 سالشه.
خب چرا شما تو این رابطه اصلا وارد شدید؟
میدونی من یعنی سنتی بوده، روزی که اومدن خاطرم قبلش ندیده بودیم هم دیگر رو. بعد خانوادم خیلی یعنی پدر مادرم گفتن که قبل از ازدواج اصلا دوست داشتن نیست، عشقی به وجود نمیاد، هرچی از بعد از ازدواج به وجود میاد.
خب حالا
من خودم تو دوران نامزدی متوجه شدم که ایشون سرده، به بابام هم گفتم، یعنی با خانواده در میون گذاشتم، گفتم ایشون احساس میکنم خیلی سردن. بابام گفت که الان که تو دوران نامزدی که نمیتونه مثلا اونجوری بیان کنه، اینا بعد از ازدواج معلوم میشن.
این پدر و مادرهای متخصصی که اینقدر نادانن، من نمیدونم چرا اینقدر اظهار نظر درباره همین موضوع میکنن. حالا اون که معلومه بر اساس باور شما، خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من ادبیات انگلیسی خوندم، لیسانس دارم.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
گفتن که فوق دیپلم مدیریت بازرگانی، ولی دیپلم
هست. تو شغل آزاد هستن؟
بله ایشون شغلشون آزاد.
وضع مالیتون چطوره؟
من خودم وضع مالیم خوبه، شوهرم هم خوبه.
به من بفرمایید صاحب فرزندی هم شدی؟
نه خیر، فرزندی نداره.
چرا نه؟
من که تو این چند سال خیلی مشکلات داشتیم، یعنی خودم تنها تصمیم درستی تو زندگی گرفتم همین بوده که با وجود مشکلات حاضر ندارم، چون خانوادم خیلی فشار می آوردن که من بچه دار بشم، چون نوه نداشتن از طرف خانواده خودم، خیلی برم فشار می آوردم، ولی من با این فشارا بچه نمی آوردم، چون می دونستم رابطم با شوهرم خوب نیسته.
حالا فکر کنید ایشون برای چی فکر کنید با شما ازدواج کردن عزیز؟ یه آدمی که مسائل مشکلات خودشو می دونست.
بله من احساس میکنم بدونین، چون توی محیط کوچیکی ما هستیم، خیلی ایشون حرف مردم خیلی براش مهمه، خیلی یعنی وحشتناکه، مثلا این کار نکن یعنی تو زندگی ما هم خیلی تاثیر داره. من احساس میکنم به خاطر فشاری که مثلا از طرف مردم داشت یا خانوادش ازدواج کردن، ایشون سنشون هم 32 سالشون بود که ازدواج کردن با من.
من متوجهم عزیز. خب الان رابطه مثلا ظرف 3 سال گذشته بهتر از 3 سال قبله یا خیلی بدتر شده؟
میدونم ما اولای ازدواج ما خیلی درگیری داشتیم، یعنی من بهشون میگفتم چرا اینجوریه، یعنی بهشون میگفتم ما مشکل داریم با درستش کنیم، یا ایشون مثلا میرفت بیرون من نمیدونستم کجا میرم، میگفت من مردم نباید توضیح بدم که کجا میرم، یا اینکه من مثلا توی 8 سال با نمیدونم دوستاش همین چی هم خونه چی میره، اینا خیلی اول زندگیمون چی بودیم یعنی درگیری داشتیم. ولی بعد من دیدم خودم دارم این وضعیت اذیت میشم، خیلی مریض شده بودم از نظر روحی، یعنی الان هم اصلا هستم یعنی مثل قبل نیستم، خیلی از نظر روحی دیدم دارم مریض میشم، جسمی همینجور دیگه ول کردم، یعنی الان دیر نبیشون یه چند سال از گیر میدم که کجا میرن اونجوری چی ندارن.
آیا ایشون قبول دارن که مشکلات جنسی دارن یا فکر بنن این اصلا مرد همین جوریه، چون برای بقیه چیزا هم اظهار نظرهای پدرها و مادر شما رو میکنن. ایشون فکر کنم مشکل،
ایشون خودشون قبول دارن.
خب چرا دکتر نمیرن؟
خیلی بهشون گفتم، خیلی.
خب
یعنی حتی بهشون گفتم این درمان میشه ولی حاضر نیستن دارن. بعد خیلی هم من بهشون گفتم اگه تو نمیری دنبالش با جداشیم، چون من نمیتونم اینجوری زندگی کنم. گفت باشه ما میتونیم بچه بگیریم، توافق جداشیم. یعنی من مشکلم قبول دارم، فقط تو به کسی نگو من این مشکل دارم.
بچه یه چیزی شده که بچه داشته باشیم بعد توافق جداشیم، نفهمیدم چی گفتی. چون
بله
یه جمله گفتید اسمش توش بچه بود، اون رو نفهمیدم.
نه من بهشون گفتم که بیان توافقی جداشیم، ایشون هم گفت باشه من یه وکیل میگیرم.
آیه وکیل ها، من فکر کردم گفتید بچه میگیرم، این بود که آیه وکیل. خب چرا این کارو نمیکنی شما؟
خب میدونید من خودم از بعد از، چون ما یه محیط کوچیکی هستیم، از بعد از طلاقم خیلی میترسم که مثلا باید به مردم چی جواب بدم.
چرا میخواید تو اون شهر بمونید؟ بر واقعه به مردم چی بگم؟ مگر ما بدهکار مردمیم؟ به علاوه من بیام تو زندگیم رنج ببرم، از پا در بیام، از پایم یه بیمار بدبختی بسازم که چهار تا آدم بدبخت بیمار بیکار خاک دوستر دوربر من که زندگی خودشون رو ول کردن با من کار دارن، راجب من چی فکر میکنم؟ هرچی میخواید فکر کنن. آخه عزیز شما به من راجب ایشون میگه، چون من که از ایشون بدترید. حالا فرض کنید 50 تا خانواده فکر کنن که شما زن خوبی نیستید، خب نباشه. مهم اینه که شما چگونه زندگی میکنید. برای این زندگی شما رو از پا در میاره. شما بعد از یه مدتی از خودتون و از همه متنفر میشید.
بله.
ای بچه‌ای هم بیارید اونا رو از پا در میارید، بیمار رو دیوانه درست میکنید. برای چرا یه جرأت و شجاعت کندن رو ندارید؟ اگر زندگی نه، اگر ایشون نمیخواد درست کنه. خب
چون توی خانواده بزرگ شدم که این چیزا بد میدونن.
خب بد بدونن. شما اصلا چه دلیل داری که نگران بد دونستن؟ شما از اون شهر برید. برید یه جایی برای خودتون.
البته ما با پدر مادرم صحبت کردم، اونا خودشون موافق نیستن ولی گفتن اگه بخوای جداشی ما یعنی پشتتیم.
خیلی خوب. شما اگر اونا حاضر هستن، برای یه اشتباهی شده و بعدم ایشون هم حاضر نیست قدم ساده اولیه رو برداره بره کمک بگیره، حال خودشو بهتر کنه. بنابراین ببینید عزیز، ما که نمیدیم تو این دنیا که از پا در بیاییم، رنج ببریم، بدبخت و بیچاره و وامونده بشیم که 50 نفر یا 500 نفر راجع ما چی فکر کنن. خواهش میکنم فکر کنن. مگر شما که صبح تو غروب دارید میگید مرگ بر امریکا، امریکایی خیلی ناراحته. ککش هم نمیگزه. تازه صبح تو غروب تو خیابون و علنی و تو رادیو و تلویزیون میگن مرگ بر امریکا، امریکا میخره. برای شما دیگه با در بیام عزیزم، از این وضعیت تموم شده دورانش. اگر اوضاع اینه، اگر ایشون نمیخوان هیچ کاری بکنن، شما تو زندگی فقط میپوسید. همین.
بل ایشون من کاری نمیکنن، یعنی خیلی من بهشون گفتم، تازه بعد از 8 سال رفتن یه دکتر معمولی که مثلا سونا دادن، بعد گفتن ما رو استرس که اینجوری شدم. ولی بهشون میگم به این دکتر اصلا میدونیم کلن خیلی آدم فردی هستن ایشون.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
نظر اونا راجع به ازدواجتون چیه؟
خواهرم که به من همیشه میگم یه تو خودتو داری فدا میکنی، وقتی که اون هیچ قدمی برنامی داره تو این 8 سال تو این وقت سعی کردی زندگی تو درست کنی، اون هیچ قدمی برنامی داره، تو هم داره همه چه حس میخوری. خب جدا شد چیش خود راحت کن. یه جوری هم هست دلم برای ایشون میسوزه.
نه به شما مربوط نیست. آدمی که بعد دلش برای خودش نمیسوزه ما قرار نیست اون برش بسوزه. تو پرندر تو برای چی میسوزه؟ نه برای چی دلت
بالاست مثلا شاید دیگه ازدواج نتونن
نه نفهمیدم. ببخشید یه نصب کنید یا شما رو بدبخت کنید کسی دیگه. اصلا بیاد ایشون ازدواج کنن با کسی یک دیگر و این بدبختی بنزن. واقعا شما حالتون خوبه؟ دلتون میسوزه؟ برای چی دلتون میسوزه؟ که ایشون ازدواج نکنن؟ مگر ازدواجی که ایشون کردن چه تاجی به سر شما و خودشون زدن که حالا شما نگران نبودن دومی شما هم نکنن؟ یعنی بهتره که ایشون اگه نمیخوان خودشون درست کنن ازدواج نکنن عزیز. برای چیه کسی رو بدبخت کنن؟ ای کاش ایشون با شما هم ازدواج نمیکردن.
بله
خیلی. چون قیافش هم یکی مظلومه. قیافش مظلوم باشه. من هم
که میکنم
دل رحم هم خیلی. شما در رحم نیستید، شما له و لورده و مچاله اید. در رحم نیشه. عزیز
شما نظرتون
نظر من این است که یه خانم روانشناس پیدا کنید، شما باهاش صحبت
کنید، با مشاور صحبت کردیم،
با مشاور شما صحبت کنید ببینید نظرش چیه و شما رو تو این راه ببره. امیدوارم خانوادهتون هم بتونن شما رو مواظبت و مراقبت کنن. ما نمیدیم تو این دنیا آتیش بگیریم برای که دیگران چه فکر کنن. خیلی موضوعمون بده که من تو زندگیم بسوزم از پادر بیام ولی دیگران فکر کنن حالم خوبه.
بله پیش مشاورم رفتم، مشاور نظر، یعنی دو تا مشاور رفتم، نظرشون این بود که من جدا شم.
بنابراین آخه شما موردتون آشکار عزیزم، این درست مثل این که من برگردم میگم من همه رو دعوت کردم تو این خونه برای نهار ولی هیچی ما نداریم. خب اینجا که چیزی که به دلیل اون دعوت شدید که زندگی بوده که وجود نداره، برای چی بمونی؟
بله
بنابراین بله.
من خیلی تلاش کردم که یعنی ایشون خوب بشن، بعد دیگه آخرین چیزم این بود که باشون ارتباط برقرار نکنم که خودشون برن دنبالش، یعنی بفهمن، ولی تو این دو سال اصلا حاضر نشدن که درمانی کنن.
ایشون که حاضر شدن توافقی در یه جایی مانند ایران با اون قوانین ظالمانه، بیرحمانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی شما را آزاد کنن، ازش استفاده کنین چون ممکنه نظرشون رو جوانم عوض بشه، گرفتاری دیگه هم پیدا کن. بنابراین امیدوارم مازی خود باشید، دلتونم برای ایشون نسوزه، برای که معنی نه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین
مرسی، تشکر. خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همون صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتون هم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونی با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بابا اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شما است. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که رادیو همراه رو میتونید در امریکا مشروط بر اینکه تلفن راه دور رایگان داشته باشید، Unlimited Long Distance، و یا اگر از کانادا تلفن میفرمایید تلفن رایگان امریکا رو داشته باشید، میتونید با گرفتن شماره 701-801-0801 برنامه رادیو همراه رو در منزل روی تلفن خانه، تلفن دستیتون، تلفن محل کارتون و در اتومبیل به بلوتوت وصل میشه و از طریق رادیو اتومبیلتون رادیو همراه رو بشنوید. 701-801-0801. و لطفاً این رو به دوستانی که نمیدونن و یا به هر دلیلی نمیتونن رادیو همراه رو از راه دیگری بگیرن، اون رو ازشون بخواید که این شماره رو به خاطر داشته باشن یا روی تلفنشون بگذارید. 701-801-0801. ضمناً یادآور میشم که من تایه چند روز آینده، چند هفته آینده چند کنفرانس دارم. سه‌شنبه 28 جون در اولمپیک کلکشن کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت مسئولیت اخلاق در مقابل مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت، به مدت 8 هفته، سه‌شنبه 7 و 10 شب در اولمپیک کلکشن از 28 جون خواهم داشت. کنفرانس کیستم من رو روز 1 شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. در روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل در شهر بلویو 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10، خوشبختی و موفقیت. و روز 1 شنبه 7 آگست در ونکوور 2 تا 5، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، و 6 تا 9، انسان دیروز و امروز و یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. آگاهی‌های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً از فاصله 1 شنبه 31 جولای تا 1 شنبه 7 آگست سفر 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل در ایالت واشنگتن. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت و مطمئنم که براتون جالب و جاذب خواهد بود و خوش خواهد گذشت. ولی متاسفانه طی چند روز آینده یا کشتی سولد اوت میشه یا بیشتر کاتگوری ها یا اتاق ها رو نخواهند داشت. برام اگر مایلید در این سفر که کمتر از یا 45 روز یا کمتر از اون 40 روزی بهش باقی مانده با ما باشید، لطف کنید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من زنگ زدم در مورد مرگ پسرم که حدود 17 روز پیش اتفاق افتاد بهتون حرف بزنم.
بسیار متاسفم. شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دخترم 27 سالشه، پسرم 17 سالش بود.
به چه مدتی است امریکایی؟
از سال 2001.
11 سال، یعنی پسرتون 2 ساله بود که آمدید اینجا؟
بله.
اون وقت شما و همسرتون و بچه ها با هم زندگی میکردی؟
نه، من به خاطر اینکه پدر بچه هام اون توی ایران خیلی اختلاف داشتیم، دنبال مشروب و دوست و تریاک و اینا بود، و خب توی ایران که نمیتونستم طلاق بگیرم، اینجا که اومدم بعد از 2 سال که رفتم سر کار طلاق گرفتم. بعد 3 سال پیش دوباره ازدواج کردم با یه آقای آمریکایی.
خب پسر تشخیصی که روش دادن مشکلی که داشت چی بود عزیز؟
آقای دکتر، اولا که من خودم 3 دفعه در مورد پسرم به شما زنگ زدم. بعد پارسال تابستون که زدم به من، همیشه میبردمش کانسلینگ، میبردمش همه جا میبردمش، ولی همه میگفتن این بیهیویرش بده، رفتارش بده، بعد گراندش کنی. شما به من گفتین که تشخیص شما این بود که بایپولاره، منیک دپرشن، و من باید ببرمش برای منتال یه تست منتال اوالویشن بگیرم، و بردم. تشخیصی که اونجا دادن گفتن که یعنی ممکنه بایپولار 2 باشه، ADHD بود، دپرشن بود، انگزایتی، اودیدی. بعد از اون من بردمش 2 تا سایکیاتریست. اول یکی اصلا اینقدر شروع کرد به زنکس و این چیزا نوشتن، بعد فهمیدم که پسرم داره یه جورایی دیگه استفادهشون میکنه با اینکه خودم بهش میدادم. بعد بردم پیش یکی دیگه، اون گذاشتش روی، گفتش که اول میخواد دپرشن و انگزایتی رو کنترل کنه. دو تا هم کنسلر بردمش، 6 ماه با یکی بود، 6 ماه با یکی دیگه. تمام این 4 تا گفتن بایپولار نیست. بعد بهتونم زنگ زدم، پلیس گرفتش به خاطر اینکه با دوستاش توی ماشین ماریوانا کشیده بودن. بعد دوباره چند وقت بعدش رفت یه کنسرت، بعد اونجا از تو بیمارستان به من بعد از شب زنگ زدن که برم اونجا، ولی حالش اونقدر، دکتر گفت اونقدر بد نبوده، ولی خودش گفته بوده مشروب خورده بوده، یه دراگ خیابونی استفاده کرده، مالی که اصلا من نمیدونم چیه، با زنکس. بعد من میدونستم که این مشکل داره، ولی همش آقای دکتر هر کاری میخواستم براش بکنم منو میزد عقب، نمیذاشت. میبردمش کانسلینگ، هر هفته میبردمش، به من میگفتش که you're wasting your money, you're wasting your time, I'm not talking to him. اون به من کانسلره میگفت نه تاک میکنه، حرف میزنه. و الان من میفهمم پسرم چی میگفت، اون چیزایی که باید میگفته رو هیچ وقت نگفته بوده، به خاطر اینکه وقتی به کانسلرش زنگ زدم گفتم این اتفاق افتاده، گفت من هیچ وقت نفهمیدم میخواد این کارو کنه. در صورتی که من این تویتر اکانتشو داشتم و یه مدت حدود 2 ماه بود میدم، 1.5 ماه بود میدم رفتارش عوض شده، دوستاش عوض شدن، غذاش خیلی کم شده، ورزش کار بود، دیگه نمیخواست ورزش کنه، لاغر میشد. و به همه میگفتم، به پدرش، به دخترم، خود دخترم پیشکیشو گرفته توی سایکالوجی، به همه میگفتم، ولی به همه میگفتش که اینقدر بود، چون آی کیوش هم خیلی بالا بود تو تستش اومد، به همه اینقدر قدرت هم داشت که همه رو قانع میکرد که مامانم کریزی شده، من فقط خسته هم، الکی میگه. همه فکر میکردم من دارم چرت و پرت میگم. به هر حال وقتی که دیگه از تویترش، از پستایی که میکرم، مثلا یه پست رو داشته بود 1 ماه پیش، I will die soon, I will die smiling، اینا رو
خیلی شاد گرفتم، به همه نشون دادم، گفتم حالا شما چی میگی؟ حتی دخترم گفت نه این تو خطره. رفتم پیش سایکیاتریستش تنهایی با دخترم و تمام چیزا نشون دادم، اونم گفتش که باید همین الان ببریش بیمارستان، تو راست میگی تو خطره. و من فهمیده بودم که دیگه به خاطر اینکه دادگاه رفتیم و گذاشتنش روی پروبیشن، هفته ای دوبار تست میگرفتن، ماریوانا رو نمیتونست بکشه، یه موادی استفاده میکرده، با یه عده آشنا شده بوده که اینا رو توی تست نشون نمیده. من امیدم شما میدونید ویپت چیه
عزیز،
یا چیزیه که بهش میگن هافینگ، یه کپسولایی هست مثل گازای خنده‌آور که دکترهای دندون پزشک میزنن و میدونن مقدارش چقدره. اینا اصلا آزاد میفروشن، بسته های 24 تاییه. بعد یه دستگاهی هستش که باش کیک رو دکوریت میکنم، من نمیدونم چجوری این کپسولای گاز رو برای دکوریت کردن اون استفاده میکنن. و حالا بچه ها اینو از دماغشون این گاز رو میکشن بالا، فقط به دلیل اینکه توی تستی نشون نمیده، ولی دمیجی که روی مغزشون میذاره خیلی زیاده. و من اینو فهمیده بودم، من تو ماشین نشید، من هر روز میگشتمش، همه به من گفتن تو نکنی کارو، تو احتیاج داری یه کار دیگه کنیم. گفتم آخه من میتونم، این داری یه کاری میکنه، هیچی از باور نمیکرد. تا اینکه اونا رو بردم با دخترم، گفتم تو هم باید بیای. اومد و دکترش وقتی اینا رو نشون دادم گفت اینا مغز داغون میکنه، ببریدش سری بیمارستان. بعد اومدیم پدرش این گفت صد کن، نه تو خیلی عجله داری، خیلی عجله داری. هر شب قرار بود بیاد باش حرف بزنه، میومد با حالت اون افکار ایرانی که من نمیخوام احترام منو این داره نگه میداره، نه این احترام نیست، این میخواد قایم کنه. آخر سر من دخترم بهش گفتیم، خیلی عصبانی شد و گفت نه من این کارو نمی کنم. به هر حال آقای دکتر، همه من گفتن تو بشین کنار، تو داری زیادی پشت میکنی. و بالاخره اون دوشنبهی که بردمش پیش سایکیاتریستش، پدرش پنجشنبه گفت من میبرمش، من باش حرف زدم میبرمش فردا صبح بیمارستان و بردش بیمارستان. ولی به پسرم دروغ گفته بود، نگفته بود برای چی، گفته بود فقط برای فیزیکال. بعد توی اون بیمارستان برای تست منتال بوده، 8 ساعت اونجا بود، دائم اینا با یه تیم با دخترم تماس میگرفت، منم پیشش بودم، با شرف میزدن. بعد از 8 ساعت و پسرم همه چی رو انکار میکرد که نه هیچ، چون نشون نمیده توی بدنش اون مواد، نه موادی استفاده میکنه، نه میخواد به خودش رو هرت کنه، خودش رو کاری کنه. آخر سر سایکیاتریسته بهش گفته بود که خانواده ای تو به من گفتن این چیزا رو، اویدنس دارن که تو میخوای بکنی. خیلی عصبانی شده بوده، به پدرش چارج کرده بوده، سایکیاتریسته رو میخواسته نزده، ولی اونقدر عصبانی شده. اونم گفت این باید بخوابه، این تو این خطرناکه، الان وضعیتش خیلی خطرناکه. پسرم هم گریه میکنه، به پدرش میگه نکن نذار. اونم گفت پای تلفن باش بودین، امضا میکنه، گفتن میتونه امضا کنه ببره، التماسش کردم اولش. من نمیتونم پسرم اینجوری ببینم، نمیخواد اینجا بمونه.
آخه اونجا که کارش، اونجا که کارش نمیکردن، آخه این حرفای پدر و مادر رو واقعا آزاردهنده است. میخوان توی بیمارستان ازش مراقبت کنن.
آقای دکتر گفته بوده یکی از دوستاش، از همین دوست جدیدش، از همینایی که معتادن، بهش گفته 3 هفته بردنش تو بیمارستان، نذاشتن هیچ کس رو ببینه. هیچ بهش با پدرش پای تلفن میگفتم خواهش میکنم نکن، نگرش دار. گفت نه من نمیتونم بذارم اینجوری ببینم. امضا کرد، گذاشتن امضا کنه و بردش خونه، بهش گفتن زنگ میزنن به چایلد پروتکشن سرویسز، هیچ کس نرفته اون بالش. پسرم به کازینش گفته بود که بابام به من گفته مامان تو خواهره، من هیچی در جریان نبودم، به من آدرس این بیمارستانه دادن، گفتن فقط ببرش اونجا، تقصیر اون نبوده. من تمام دو روزی که اونجا بود وحشت داشتم، میخواستم هیگش تکس بدم یا مای لاو یو، ولی میترسیدم بیشتر از زبانی شیونم. یک شنبه از خودش تو خونه باباش دار زد. یک شنبه شم یک دو شنبه شم تمام کرد توی بیمارستان.
یعنی به گونه ای که خودشو دار زده بود هنوز
آقای دکتر جوری که زده من میگم خودش پسر من آقای دکتر پسر من دوست زیاد داشت. پسر من هر جا میرفت همه دوست میشد. خیلی طبع شوخیش خوب بود. بچه ها اومدن 700 نفر توی فیونرالش اومدن تمام دوست ها حرف زدن همه تعجب کرده بودن. من خودم فکر میکنم که اون گازا بوده که مغز اینو میریخته به هم. بعد آقای دکتر جوری که خودش رو کشته توی خوابانه این میله از گرد چه سر من قصدش بودن چرا از این بوده کمر برده به اون میله خود بسته پاشی دستش بکنه چون نگرد توی این پاشی گرفته بالا. شما فکر میکنین اگر اینجور آگی نبود میتونست این کار کنه؟
نه، برای که معمولا بدن مقاومت میکنه کنترل از دست به پاشو بذاشت.
من بچه بیمارستان گفتن هیچ رایی توی خونش نیست. پولیس هم اخو رفت خونه پدرش هیچی پیدا نکرده. ولی پدرش سه روز چهار روز بعد که برادر من از کالیفرنیا اومد رفتیم خونش مثل این احمقا که این دو ماه اینقدر به شفته بودم باز مثل احمقا رفتیم دستگاهی که باش تیک و ترزیم میکنن و ورد. آره تو در مورد این میگی اینو به من خودش توضیح داده بوده که این مال دکار کردنه و من دیه ماشینم چند تا کپسولم پیدا کردم. من خودم فکر میکنم پدرش اینو به من گفت و من فکر میکنم که اونا رو استفاده کرده. آخرین چیزی که ازش دارم اینه که توی تویترش دوست دختر قبلیش یه عکس گذاشته با یه پسر بهش داد بهش یه تکس رو زدشی شدیم توی تویتر بهش داد که اگر که اینو گذاشتی که منو هرت کنی then you did it. پدرشم زده یه چوب به هفت پیداش کرد.
بنابراین وقتی دید دوست دخترش با پسر دیگه ای هست این کار کرد، یعنی اونا این اونو براش فرستادن درسته؟
نه فرستادن، اون جوابشو نداده بود. نه آقای دکتر این مدتی که روی این مواد آشغال بود من نمیدونم هنوز این دوست دخترش هم خیلی دختر خوبیه و من خوب چون اکانتش دارم میخوندم قبل از اینکه میدونست من دارم از این موقع یادش میدم پاک کنه کانورسیشنشونو میخوندم که این دختر مثلا هی بهش میگفت تو داری دراگ یوز میکنی من نمیخوام مثلا دلشون کن من اون دنی قدیمی رو میخوام. ولی بعد یه دفعه من میگم اصلا میگه که نه و فکر میکرد که دوستش بست فرندش با دوست دخترش سکس داشته. افتاد دنبال اون شب رفت در خونه اونا مشت زد دوستشو. پلیس بهش گفت دیگه اینجا نمیتونی بیای ولی باز سه روز بعد دنبالش بود. من همش میگفتم این پسر من خودش نیست. به باباش میگفتم این نیست بیا از اینجا ببریمش. میگفت نه این ترسو از اون کارا نمیکنه. میگفتم من میدونم ولی خودش نیست این مواد رو استفاده میکنه یه چیز دیگه میشه یه فکر دیگه میکنه. در حالی اونا بهش میگفتن ما با هم نیستیم. اون اصلا روی توییتر بود با یه پسری اونم یه دختر بچه است اونم 15-16 سالشه. ولی من فکر من یعنی من خودم همش دارم دورش میکنم همش میرم زد میشم فکر میکنم که این واسه جرقه بود که پوشش کرد که این کار کنه و اون مواد هم استفاده میکرد. واقعا اصلا نمیفهمید که تو مغزش چی بود چی شد چرا این کار کرد.
نه متاسفانه به مقدار زیادی نظرتون درسته، یعنی این مواد من نمیدونم چه هست و چه میکنه ولی فرزند شما هم در شرایط کاملا غیر عادی بوده مثل آدمی است که لب پشت بام ایستاده. حالا اگر یک کسی حلش بده خب معلومه میفته دیگه. و بعدم اونجایی که اون سایکیاتریست اصرار داشته به بستری کردنش اگر بستریش میکردن با توجه به زمینه های تغییری که در حالاتش پیدا شده تشخیص میدادن داروشو درست میکردن.
آقای دکتر توی اون مدت چه اون یه هفته دخترم رفت خب سپروایزرش حرف زد یه علم از همکارش حرف زد از شب اومدن اینجا با پدرش خونه من من گفتم امشب ببریمش دخترم گفتش که من با همه حرف زدم همه میگن که نه نبریدش بیمارستان میگن که این چیزی نیست مال دوران جوانیش
مثلا باور نمی کنم
آقای دارینجا حالا من دارم خورد میزم برای اون جوانی که به اینا احتمال نکردم این نیست اینا نیست اون مایوانا بود آره اون شاید بود ولی این یه چیز دیگه از همه فکر میکردن من دارم چرت و پرت میگم مثلا دختر من بود مون تو باید بری سر کار تو خیلی بیزاری وکیلم بهش گفتم من شب تو صبح همش چکش میکردم بهم گفتش که تو دیوونه شدی حالا هیچ کدوم از این چیزا نمیذاره من آروم باشم میگم چرا به حرف هم گوش کرد من خودم سالیان سال این بچه رو این برون برکشیدم بردم چرا این دو روز آخر وقتی که پدرش این کاری کرد چون همیشه همین بود همیشه یه کاری میکرد من میخواستم مثلا ماشینشو بهش گفتم نمیدم به خاطر اینکه تو یه ماه سه تا تصادف کرد گفتم خطرناکه من ماشینی که من براش گرفته بودم دیگه ازش گرفتم باباش رفت بهش ماشین داد و وقتی که تو بیمارستان این کاری کرد این ده سال مقاومت کرده بودم دخترم گفتم من که باب کردم دیگه خسته شدم من هر وقت بخوام یک کاری کنم پدر تو یک کار دیگه میکنه که فقط یه پدر خوب جلوی این باشه چون این بعدش میاد از این کاری من و بعدش میاد من ببرمش دکتر و اینا یک بارم که این برد برای اولین بار این کاری کرد الان آقای دکتر من چجوری میتونم با این خاطره ها زندگی کنم
نه شما متاسفانه مجبوری زندگی کنید ولی ایام سختی جلوتونه شما ببینید عزیز این حوادث وقتی که آدم متوجه اشکالات و اشتباهات خودش و دیگران میشه وقتی که باید اقدامی میکرده نکرده یا نباید میکرده انجامش داده اینا مدت ها آدم رو اذیت میکنه ولی هیچ کس در این زمینه سوء نیتی نداشته همه فقط از سر نادانی و خودخواهی ما این کارا رو میکنیم بعدم اون علائم و نشانهایی که شما الان داری ذکر میکنید و میگید اون موقع تشخیص من منیک دیپرشن بوده خب بوده منیک دیپرشن بوده استراب بوده حالا ماجرای ADDش قصه دیگریست که من معلوم از کجا میاد ولی بعدم حالت اپوزیشنال و مخالفتش هم نشوندنده افسردگیه بعدوه برای خودکشی افسردگی تنها هم کافی استرس منیک دیپرشن 80% کسانی که خودکشی میکنن افسردگی دارن یا بایپولارن منیک دیپرشن دارن 80% همه بیماری های روانی دیگه 20% رو موجب میشن و بنابراین وقتی کسی علائم افسردگی یا دو قطبی رو نشون میده هیچ وقت نمیشه رهاش کرد بعدم وقتی که با مواد مخدر همراه میشه دیگه این حالت رو چند برابر میکنه و خطر رو بیشتر و بیشتر بعدم یه بچه به هر حال رانده و مانده و این همه گیر و گرفتار بعدم درگیر یه شبکه از دوستان بعد برای من خب باعث تأسفه ولی تعجبم هست که یه بچه‌ای که ظرفی یه ما سه دفعه تصادف بکنه بگن این مال جوونیه خب اینجوری بود که همه جوونا مرده بودن چطور ممکنه؟
من یه سوال دارم من میدونم هیچ کس با منظور این کارو نکرد نه پدرش تنها کسی که پشتیبانم بود شوهرامه که اینم اصلا متعجب می شد هر دفعه که می اومد می گفتم که امشب قرار ببریمش بیمارستان و می اومد می گفتم نه هنوز گفته اینا تصمیم گرفتن نه اصلا می گفت من موندم شما چه این کارو میکنید ولی می دونم اونا قصد اینو نداشتن که به بچه صدمه بزنن ولی یه سوال دارم من هر روز آقای دکتر هر روز اینو بغلش می کردم بهش گفتم I love you و من گفت اوکی آی لاو یو تو گفتم نه باید توی چشم نگاه کنی توی چشمم نگاه میکرد بهش میگفتم آی لاو یو بهش میگفتم من جونم رو برای تو میدم هر چیزی که هست به من بگو اینجا هر کاری کردی که دیروز یک ساعت پیش یک پنج دقیقه پیش بر من مهم نیست من فقط میخوام کمک کنم، خواهش میکنم. و بعد یه حالت مثلا مسخرم مام اونه یه تاکینگه بر. من میگم چرا اونجا اون کاری میکنه آقای دکتر، چرا منو هی پس میده؟ بعضی موقعا دیگه عصبانی میشد، مثلا به من میگفت برو از اتاقم بیرون، ولی معمولا خندش میگره. یه بار دستشی مثلا یه ماهی پیش رفتم پاشو گرفتم، گفتم دنی ای کاش کچی نمیدیم چی بقلم نگرت میداشتم، گریه هم میکردم و خندید. گفت برای چی؟ گفتم هیچ جا نمیداشتم بری، ای کاش میتونستم توی خونه زنجیرت کنم پیش خودم، چون هیچ جا نری هیچ اتفاق درت نیفته. و خندید تو زیادی من دوست داری. گفتم من جونم رو برات میدم، بذار کمکت کنم هر چی که هست. اگه فکر میکنی چیزی از به هیچ کس نمیتونی بگی به من بگو، وکیل میگیرم، همه کار میکنم. چرا آقای دکتر چرا من هی پس میزدی؟
من پس نمیزدی آخه عزیز، اون از درون میسوخته، شما از بیرون میخواستید براش کاری بکنید. علاوه وقتی ترکیب این بیماری هست، تغییرات بیوشیمی هست، مواد مخدر درگیر میشه، یه حادثه کوچک یه جرقه میزنه و اون انفجار رو موجب میشه. بنابراین فقط یه همچی آدمی در خطره که به خاطر یه حادثه و اتفاقی یه کاری بکنه و عملا همون شده دیگه. و ولی خودشم میدونسته، ارتباطش رو با شما یا بقیه رو هم میفهمیده، ولی مشکلش اون نبوده عزیز. این درست مثل این که من بیام منزل شما، شما یه مقدار زیادی غذای خوب خوشمزه برای من درست کرد، ولی من گرفتاری قلبی دارم و مشکل من که منو میکشه قلب منه. محبت و مهربونی شما در اون سطح و رویه است، ارتباطی با اون خطری که منو تهدید میکنه نداری. به همین جهت است که در این گونه موارد تنها راه بیمارستانه، حتی نه دکتر، برای این که باید دو سه هفته آدم اونجا بخوابن تا بتونن یه تعادلی رو به اونا برگردونن. و چون این کار نشده، فقط اون مثل یه بمب ساعتی حرکت میکرده که کی منفجر بشه.
آقای دکتر، چرا بیمارستان، چرا پدر مادر ایموشنال میشن؟ برای چی اجازه میدن که ببره؟ و اگه تلفن میزنن که هیچ کس نرفت بعد از دنبال اینا؟
یعنی چی عزیزم؟ آخه اونا وقتی بچه زیر 18 ساله، شما و پدرش هر کدام به تنهایی میتونید مانع این بشید که اونا بخوابوننش، یا با توجه به گزارش هست را مجبورن این کار رو بکنن. ولی وقتی پدر و مادر حرفشون هست که ما نمیخواییم بچه همون بستری بشه، دیگه بیمارستان کاری نمیتونه بکنه.
الان کی مسئوله آقای؟
هیچ کس.
یه نفر
مسئول هست، ولی این مسئولیت پخش شده تو همه و همونطور که خودتون گفتید کسی سوء نیتی نداشته، ولی یه مجموعه بوده که برخی از اوقات مثل یه تصادفی یه چیزایی که 1% اینجا و 5% اونجا و 10% اونجا دست به دست هم داره. به همین جهت هست که وقتی که یه روانشناس، یه روانپزشک یه چنین خطری رو حس کنه، وظیفه و مسئولیتش این است که شرایطی فراهم کنه، حتی اصطلاح 50-50 رو 51-50 رو داریم، و بچه رو بخوابونن. ولی اگر زیر 18 سال باشه، پدر و مادر میتونن مانع بشن.
آقای دکتر، روز بعد از اینکه سایکیاتریست شدیدم 4-5 ساعت با بیمارستان رو حرف میزدم، همینجا رو میگشتم پیدا میکردم، به پدرش میگفتم چی کار باید بکنم الان. باید من
هیچ، شما باید کمک بگیرید، یه مدتی باید درد بکشید، رنج ببرید، پایین و بالا میرید، کمی بهتر میشید، بعد دوباره بدتر میشید. این پروسه حداقل 6 ماه، حداقل 1 سال شما رو ول نمی کنه عزیز. این زخم و دردی نیست که اینجوری خوب بشه.
بعد آقای دکتر، شوهرم یک کتابی خون داشت میخون، من که خودم اصلا نمیتونم دیگه کانسنتریت کنم چیزی بخونم، بهم گفتش که اینجا نوشته که بهتره که اتاقشو عوض کنی.
نه، من فکر کنم شما از اونجا باید برید عزیز، برای که اون خاطرات اگر میتونید جا به جا بشه.
نمیتونم، کار شوهرم نزدیک این خونه هست،
شوهرم هم یه دخترشون 16 ساله داره همون مدرسه میره.
به یه جایی نزدیک پیدا کنی. ولی آیا دنی اونجا اتاق داشت؟
با من زندگی میکرد.
نمیدونم
میکنده باید میرم پیش با باش که نمیرم. من همیشه
تو اتاقش بودم، همش میرفتم بیستر میذارم. حالا به هر حال اگر نمیتونید کمی نگرش میدارید، ولی بعدا شما باش کاری ندارید. اون فقط یادآور خواهد بود و اذیت میکنه همه رو عزیز. ارزش رو داره، خب یه جای دیگر رو بگیرید. اگر خونه دیگه نخرید، اگر اجاره است جا به جا بشی.
نخریدیم، نخونه خریدیم. ولی من نمیدونم، شوهرم شاید موافق نباشه.
حالا به هر حال یه کمی وقت باید بگه برای اون کارا. اون ولی
بعد آقای دکتر، این که مثلا میرم دوست داشتم برش آنلاین فیلمایی که ویدیوهایی که با هم گرفته بودن گذاشتن، میرم هی نگاه میکنم، بعد حالم خیلی بد میشه. یا طبیعیه که نگاه
کنم؟ کاملا طبیعی است. یه مدتی هم ای بسا دیدن. آره، برای که مقداری شما به هر حال باید سوگواری خودتون رو بکنید، این دوران رو باید بگذرونید عزیز، و به همجاست که این دوران با اینا یه مقداری زودتر به هم ریخته میشه، ولی بعد از یه مدتی باید قطعش کنید. ولی فعلا بلان با خودتون نجنگید. اگه میخواید ببینید ببینید، برای که برخی از وقت دنبال دلیل و بهانه میگردید که اذیت بشید، رنج ببرید، گریه کنید. خب بکنید، ولی بعد از دو ماهی دیگه احتمالاً اینا موضوعش منتفی است.
آقا دکتر، جواب تلفن، جواب مسیجا رو بدون اینکه گوش بدم پاچ میکنم. تلفن با هیچ کس نمیخواد. اینا طبیعیه؟
کاملا طبیعی. هر کاری هم که دوست دارید بکنید، مثلا دلیل نیست که شما رعایت حال هیچ کس رو بکنید. اولا شما دیگه حالا به اندازه کافی اگر کسی دور بر شماست، حتی کوچکترین توجهی به شما داره، نه محبتی، باید شما را آزاد بذاره هر جور دلتون میخواد عمل کنید. نه مهم جواب تلفن رو بدید، نه مهم جواب تلفنشون رو یه جور دیگه بدید. اصلا مهم نیست، کسی قرار نیست از شما انتظار و توقعی داشته باشه. و بعدم شما فقط ببینید چه میکنید عزیز، از این که به فکرش باشید، گریه کنید، احساس بدی بکنید، جلو خودتون رو نگیرید عزیز. بگذارید، گفتم این باید یه جوری اینا بیرون ریخته بشه تا بتونید اون رو پشت سر بذارید، هم او رو آزادش کنید هم خودتون رو دیگه.
آقای دکتر، من هیچ وقت به روح و جهان بعدی اعتقاد نداشتم. پسرم هم اینجور بود. به نظر شما روح وجود داره؟
ببینید عزیز، اگر شما درباره باور و عقیده و نظر من میپرسید بدون این که براش حرفی یا دلیلی داشته باشم، من نظرم در این است که خدایی هست و انسان فقط همین پدیده فیزیکی و مادی نیست و بنابراین با مرگمون ما تموم نمیشیم. اینکه چه میشویم و چگونه خواهد بود اون قصه دیگری است. بنابراین من هیچ وقت مرگ رو پایان یه آدم نمیدونم، ولی البته اون باورهای سطحیه معمولی که جنبه فیزیکی و مادی به بعد از مرگ میدن رو، چه رفتن و برگشتنش رو، چه یه جهان فیزیکی دیگری حالا به هر شکل و فرمی رو، نه اونو قبول ندارم و درست نمیدونم، برای اینکه اون مفهوم اون چیزی که در جهان هست که تکامل هست و یه جهت و هدفی اگر فکر بکنیم هست رو تأمین نمی کنه. بنابراین بدونی که بخوام درگیر بشم، فقط به دلیل رعایت حال شما پاسخ من این است که من به همه اینا باور دارم، ولی اون رو براش نه دلیلی دارم نه کسی که نظر دیگری داره رو متفاوت از خودم میبینم، یه برداشته، یه دریافته. ولی پاسخ من به شما این است که آدم ها با مرگ تموم نمیشن، به نظر نیست نمیشن همین. ولی
اگر که اعتقاد به روح داشتم فکر میکنم بهتر بود.
حالا اون بهتر و بدترش رو اون یه بحث دیگری، حالا یه مدتی گذشت و خواستید بتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی مهم تنها در این نیست که باور و یا اعتقاد به روح داشت، مهم این است که درباره اون باور و اعتقاد چی میدونیم. چون اگر باور و اعتقاد به روحی داشته باشیم که حالا باز یه زمینه مادی داره، ظریف لطیف، مثل حواس، مثل بخاره، یا مثل دوستانی که اخیراً فکر میکنن از فیزیک چیزی باید یاد بگیرن به اینجا بیارن انرژی، این اگر این حرف هاست که از نظر من بی معنی و بی محتواست، نه. ولی اگر همون گونه که درباره خدا هیچی نمیدونیم، درباره روح هم هیچی نمیدونه. ولی شما اگر میگید باوری هست یا نیست، هست. نه کسی خدا رو ثابت کرده نه رد کرده، نه هیچ کس تا به امروز راجع به خدا حرفی زده، هیچ کس هم درباره روح حرفی نزده. به همجاست که شما اگر تورات رو بخونید حرفی درباره روح نداره، حداقل در پنج سفر یا اسفار خمسه تولا. انجیل رو بخونید به نظر در قرآن کریم فقط یه آیه هست، یسالونه کن روح، خود روح و امری من ربی، یا یسالونه کن روح، خود روح و امری از جانب پروردگار، یعنی خدا سوال این است که درباره تو از تو راجب روح میپرسن، بگو امریست از جانب پروردگار. و ما اوتیه من العلم لا قلیلا، و از علم نزد من چیزی نیست. خدا در کتابش و پیغمبر خدا میگه که روح امریست از جانب پروردگار و هیچی هم من دربارش نمیدونم. حالا بقیه چرا همه درباره انرژی و رفت و آمدش و کیهان و این جهان و تناسخ و اینا میدونم، من نمیدونم. هیچ کنم از اینام تو این کتاب ها حداقل من با دقتی همه رو خونم. بنابراین مهم این است که اگر شما باور دارید باور دارید، ولی اینکه چه باوری دارید اون قصه دیگه است. بی خودی خودتون رو، نه اینکه بگم بی خودی، اگه میخواید درگیر بکنید ولی مواظب باشید که درگیر بازی های کودکانه یا ساده لوحانه یا فریبکارانه.
خب من مرسلام اینه که خیلی از روی فیسبوک توی یه گروهی جوین شدم، سویساید سوروایوول. خب همشون اکثرا مادرایی هستن که این اتفاق براشون افتاده. تمامشون مثلا می نویسن که من الان می دونم پسرم مثلا با خدا نمی دونم، منم میرم جوین میکنه و الان
حالا اونا
می خونم انقدر به نظرم مسخره میاد.
نه ببینید، حالا اونم یه نوعی پاسخه به هر حال احساسی ادبی است به موضوع. منم اونو میشنوم، هیچی هم نمیگم، برای اینکه اون یه تعبیره. اون مثل اینی که شما بگید برید یه کسی دلم تنگ شده یا دلم خونه، ولی نه دلتون تنگ شده نه دلتون مثلا اگر قلبم باشه که خودش خونه. اونا تعبیر ادبی است، نه اعتراض من اونا رو چیز عجیب و غریبی نمیبینم. ولی مواظب باشید درگیر باورهای عجق و عجق نشید، چون گفتم وقتی که به هر حال موضوع روح رو آدم ها از جانب ادیان دارن، وقتی ادیان و کتاب های آسمانی هیچی نمیگن، در این نداره من شما یه چیز دیگه بگیم. من اون آیه رو چون قد حالم بده، اون آیه این است که یسالونه کن روح، قل روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیلا، از تو این پرسن درباره روح بگو امریست از جانب پروردگار یا پروردگار من و من از علم چیزی نمیدونم. حالا پیغمبر خدا و خدا میگن نمیدونیم، بقیه هم بهتری چی ندونن. من اگر می کسی حرفی زد که نمیدونم چنین و چنان است، بذارید هر کسی به نوعی که دلش خواد حرف زدن. گفتم دل شکسته هستم، که من دل شکسته ندارم، از یه تعبیره، یه تفسیر، یه احساسه. نباش موافق باشید نمخاله، ولی مواظب باشید که درگیر بازی ها و سیاه بازی ها نشید. به هر حال بسیار متاسفم از اون
چه شد. ببخشید، یه سوال آخری که دارم، خواهر من اروپاست و هی به من میگه که برم اونجا.
نه شما دو سه ماهی بمونید بعد برید.
منم همین.
نه قبل از سه ماه رفتنتون رو من درستم.
درست. بعد از سه ماه برم.
آره بعد از سه ماه اشکالی نداریم.
بعد فکر میکنی چه مدت دور باشم خوبه؟
مهم نیست، هر اندازه که راحت بودید و دلتون خواست.
بعد این که من برم، من دلم میخواد برم بیمارستان ریپورت رو بگیرم برای اون فرایدی که رفته بوده، برم پلیس ریپورت رو بگیرم برای اون روزی که وقتی این اتفاق افتاده. اینا اشکال داره من اگه بکنم؟
صفایدش چیه؟ چه فرقی
نه ولی
میخواید داشته باشید داشته باشید، میخواید برید برید، من نمیگم نرید، ولی هیچ فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی، خیلی ممنون.
بازم متاسفم، تسلیت میگم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آسمون آبی گره.
کنسرت میگ ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت tickettour.com/meghna. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربی های اضافم رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهام از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
اولا خیلی ممنون وقت شما. خواستم خدمت عرض کنم من افسردگی شدید دارم. در راشم برمیگرده به شرط زندگی در بچگیم و پایان خدمتم همزمان با انقلاب و ممتاز همه ازدواجم و خانوادم، اینا همه نزدیکانم، نه همشون، اکثرشون بیمهر بودن، صادق نبودن. الان تحت درمانم. یه دوره 12 جلسه رفته بودم با یه خانمی که خیلی تجربه نداشت، میدونستم که نمیتونیم کمک جمع بکنه واسه من، ولی رفتم که بتونم باش به من یه دوست یه همزد یه همصحبتی داشته باشم.
آخه اگر افسردگی سنگین و شدیده با همدرد و دوست مشکلی حل نمیشه ازم، مثل که من رگه قلبم گرفته برم خانوادم دوربرم باشم. بعدم شما یه جمله گفتید اینکه بگم باش مخالفم، روزی که تو زندگیتون انتظار دارید از پا در میاد، چون انتظار مهربانی و صداقت دارید از کی؟ چرا؟ کی به شما گفته همچی دنیایی داریم عزیز؟
خب من ازدواجم سنتی بوده و کسی که به عنوان شریک زندگی انتخاب کردم تا
کردن
که
رفیق
همراه منه که
با هم بشید بسازیم. خب پس
چی شد؟ این جاده یک طرفه من مقصد نمیرسه، جاده بس دو طرفه باشه، از دو طرف آسادم همکاری و تعاون داشته باشه.
خب حالا اگر ایشون نداشتند شما چرا ماندید؟ شما که مرد بودید تو جامعه ایران.
بله نداشتند ولی کارشکنی میکردن.
یعنی چی کارشکنی میکرد؟
یعنی تو من بدون هیچ پاسخونه اومدم، من تو امریکا بدون هیچ پاسخونه، ما بدون هیچ پاسخونه اومدیم اون به خاطر شرط سختی که تو ایران بود واسه ما. من کار میکردم ولی یک وقت پاسخونه مالی نداشتم، همیشه با نیروی خودم برسم زندگی مایده رو بکنم، ولی اجازه ندارن ادامه ندارن نداشتن ادامه بدن، مرگی شدیم بیاییم مهاجرت کنیم به اینجا. اینجاش هم بدون هیچ پاسخونه اومدیم، از صفر شروع کردیم، هیچی ندارم ولی دو تا بچه دارم که از دو تاشون نسبتا خوب وارد جامعه هستن، هر دو تاشون فعالن با جامعه فارسی، با جامعه ایرانی، با زبان ایرانی، با فرهنگ ایرانی هم آشنایی دارن، یکی بیزنسمنه یکی دیگه هم فاقا تشویش هم میشه نزدیکه، بعد دوستش هم کار میکنم، بچه های خوبی هست، ولی خودم بخاطر این که اونی که با امان شریک زندگی انتخاب کردم گفته هایی صحبت هایی رد بدل شده که مجید شدم خلوص دیدم، نه این اونی نیستش که بخواد باش یه چیزی بسازم، بعد درگیری و گرفتاری ها اینقدر تو زندگیم بود فکر آزادی واسه من نمیذاشت که بتونم کاری انجام بدم، بس کاری هم که نمیتونستم انجام بدم با دست خالی، هیچ تغییر هیچ چنگی نمیتونستم بکنم، هر چیزی نیاز به یه پولی داشت، به نیاز به یه سرمایه داشت، اگه بخواد یه فکری بخواد خود داشته باشی، البته یه اندازه فکر خود منه، صد درصد اشتباهاتی هم داشتم و در کل همیشه سعی کردم کارمو درست انجام بدم، همیشه از دروی رنج میبرم و میبادم میبرم.
آخه ببینید عزیز مذهب کنید، آخه مطالبی که شما میفرمایید مطالب درستیه، ولی قرار نیست انسان مبنای زندگیش های دیگران باشه، شما همش در دور دیگران میچرخید، پشوانه نداشتم، زنم اینجوری نبود، از دروی خب این دنیاست، این دنیا احتمال شما تنهایی که نبود، از مال بقیه است، ولی بقیه نسبت بهش بیعتنا. من
ولی خب آقای دکتر ببخشید حرفتون رو کات کردم شرمنده، ولی خودتون میدونین که خانواده که بخواد بر مبنای درست روش بکنه باز همه چیز توش رعایت
نه، حالا منم حرف منم اینست که ما همچین خانواده خوب درستی نداشت. نه آخ ببینید عزیز، شما تمام چیزی که شما رو به نظر من از پا در آورده انتظاراتتونه. من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better، روز که به یک اعتبار امیدم رو به دیگران از دست دادم حالم بهتر، الانم انتظار از هیچ کس توقع از هیچ چی ندارم عزیز، ما همچین دنیایی نداریم، دوران جهان کون و فساده، یه قانون تو فیزیک بشکن انتروپی، تمام سیستم ها و سازمان ها در حال اصلا پاشیدنن، در یه همچین دنیایی در حال وقتی به وجود آمد از بین میره که من نمیدونم میگم چرا بقیه از درویی بدن میگو بدتون بچه با درویی کار ده، چرا خودتون در معرض درویی قرار بدی؟ من میرم توی
قرار میگه
نه
خودم نمیخوام قرار
نه قرار نگیری شمایی که انتظار بنده میرم خانم یا آقای ارجمندی میاد به من میگه که من عاشق برنامه‌های شما هستم هر روز 3 تا 5 برنامه شما رو میشم اون برنامه 3 تا 5 نداره من ازش تشکر میکنم دروغی هم هست دروغ هم هست ولی چه اهمیتی داره
ولی وقتی که
وارد زندگیت میشه این بی تاثیره وقتی میشه عزیز من وارد زندگیت میشه چرا از او انتظار یه رویی دارید بعدم اگر اینقدر بده بنزش بیرون چرا نمیرازید او که وارد زندگی به زور که نمیشه آخه ببینید شما یه نگاهی دارید من میفهممتون ولی این نگاه شما رو از پا در میاره چون شما اقلن 40 جمله من فرمودید 30 تاش مربوط به دیگران بود و این کار نمی کنه. یعنی من هیچ توقع و انتظاری ندارم این کسی که متخصص اصلی و اساسی اعتماد به نفس و حرمت نفس در جان نتانیان برندن یه شعار داشت Nobody is coming هیچ کس نمیاد حتی گفت یه رفت رفتم نصب کنیم یه رفت رفتم سر کلاس یه شاگردی گفت که تو گفتی nobody's coming but you came go I came to tell you nobody's coming عزیز من شما اگر منتظرید کارتون تمومه منتظر این همون داستان انتظاریست که یه منتظرن از پایین یا بالای دنیای کسی بیاد هیچ وقت هم نیومد هیچ وقت هم نخواهد اومد بنابراین
منتظر
شما منتظر خوبی دیوربریا هستی
نه دیگه این چیزا
گذشت آره دکتر خب پس خب
اثراتی که رو من گذاشتن آخه من یه مقدار البته من قبلا من برنامه شما خیلی گوش دادم نه همیشه ولی خیلی گوش دادم و گفتارهای شما خیلی هم مثل تردش خواهدم در یه نقطه میدونستم که ما با هم به یه تفاهم نمیرسیم بخاطر اینکه شما دیگر برنامه های شاید درست بشه شاید برداشت من غلط بشه ولی شما بعضی از خیلی راحت به بعضی اصلا ممکن مسائل اخلاقی وجود نداشته باشه که این نظر ممکن نظر غلط من باشه ولی من برقیقه من یه چیزی هستش که این جامعه که ما توش زندگی میکنیم به نام ارزش‌های اخلاقی اگه این ارزش‌های اخلاقی زیر پا گذاشته بشه که دیگه زندگی دیگه چه ارزشی داره همش فقط خودم خوابیدن و
نه آخه عزیزم این شعار ارزش‌های اخلاقی سب کنیم نه سب کنی همینجا بیستی ارزش های اخلاقی 5 تا هسته اصل اولش واقعیت و حقیقت واقعیت اینه که منتظر هیچ کس نباش اصلا اخلاق هم اینو میگه شما اینو زیر پا گذاشتی شما میگه دیگران اخلاق زیر پا میذاره اولین اصل واقعیت و حقیقت دوم عدالت و انصافه یه جهانیست که باید منصف بود و عادل بود وزیروف که من این زندگی منه اونم زندگی اونه ببینید از شما 3-4 دفعه گفتید من پشتیبانی نداشتم یعنی معنای دیگش اینه که دیگران با زندگی خودشونو بکنن پشتیبان منم باشن به چه مناسبه؟
نه من ممکنه بعد من توی خودم فهمونده باشم من منظورم که بدون اینکه پشتیبان مالی داشته باشم یعنی سرمایه اندوخته داشته باشم واسه خودم کرده باشم بلند شدم نه اینکه کسی حامی من شده باشه نه من وقتی داشتم میمدم میدونستم که خودم هستم که خامی خودم هم همین
خیلی خوب
و اونم که اگه میگم دیگران به من نکردن دیگران به یه جمع میکردن به یه جامعه کردن که بهش میگن خانواده شما میگه اگه یکی بزن در گوشه این اصلا من این دستی نمیده به صورت چون
خب معلومه میده
بزن تو سر من اصلا من خواه هر دردی هر عملی اصلا عملی داره
اصلا اینا بحث ها هیچ ارتباطی به موضوع من و شما نداره
خب اینا میتونه توی افسردگی بکنه دردم نمیتونه بکنه وقتی اینا که مثلا خواهرت میاد به خاطر مال من آدش میدن خانواده به هم میپاشه اصلا میشن اینا فهم میکنی در انسان بی اثر خیلی راحت ازش میدن آدم
نه آخه شما یه چیزایی میگید خواهر بنده وقتی اومد زندگی من برباد زد اون خواهر نیست یه زن کثیف بی خود بی معنیست چرا اسمش رو میذارید خواهر
منم همین
مثل یه دزده نه خب مثل یه دزده اومده زده خراب کرده این دنیاییست که چنینه
آخه این دوز چند تا دوزن یه دوز نه که آدم
مگه
چقدر ظرفیت داره
نه ببینید اینا شعاره ظرفیتش همینه که زنده است همین چقدر ظرفیت عزیز من شما یه دنیایی برای خود ساختی که دیگران باید خوب باشن و خوب عمل کنن ما همچین دنیایی نداریم عزیز
میدونم
بنابراین منتظرش هم نباش منم حرفم باشه. آخه داستان این است که افسردگی از اینجا میاد. افسردگی
حالا که من که به اینجا رسیدم نظر شما چی چیکار بکنم؟
شما احتیاج به عزیز من احتیاج یک به دارو دارید اگر افسرده ای، دو احتیاج به روان درمانی دارید، سه تو اون کار روان درمانی کمک میکنن که جان رو آنگونه که هست، نه اینکه خوبه، من نمیگم جانی که هست خوبه، آنگونه که هست من شما نشون بده. یعنی میگن دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بمونن حیوان دیگه رو میکشن میخورن. قانون طبیعت ظلم کامله. این جهان و به همین جاست که باید در اون حد ازش منتظر بود. میسازه همه چیز رو، همینقدر که خوب ساخت خرابش میکنه. یه کودک رو به این دنیا میاره، میسازه، به یه جایی میرسونه، همینقدر که به مرحله بالندگیش رسید و حالا یه کسی شد، حالا میرزش تو سرازیری پیری بعدم میکشد. خوب درستش نکردن عزیز. نه، من عرضم به شما در این است که این افکار، چون شما آنچه که به من گفتید خیلی چیزای دیگه میتونه باشه، آنچه که به من گفتید اینجوری زندگی کردن دم از پا در اون مسئله من
دیگه هم
هستش
که در وقت راجع نمیگن.
نه مطمئنم که هست. به هر حال شما یه کمکی رو از یک کسی
کوچیک‌ترم
واسه ببخشید.
من کسی که
با من شیک خانمم همسرم، من نمیتونم در کنارش باشم با این که از اون جدا از هم زندگی میکنیم و پاتمانمون
جفت هم دیگه هست، ولی نمیتونم رهاش کنم.
من جواب نمیتونم و ندارم
هیچ
وقت.
نمیدونم
چی باید
بکنم.
نه آخه ببینید عزیز، شما با یه لغت، من سه تا لغت، دو تا لغته که دمار از روزگار ما در بوده، نمیدونم نمیتونم هیچ. روز که نمیتونه چی؟ خب نمیتونه
به خاطر، نه به خاطر شرایطش، به خاطر بیماریش.
خب نمیتونه که نمیتونه. شما روزی که نمیتونید جدا بشید جدا نمیشید، یه فکرش هم نمی کنید. مثل که من باید نمیتونم قدم های 5 سانتی متر بلند کنم، با همین میسازم دیگه، جدالی باش ندارم.
مجبورم
بسازم. رایت. برام فکرش هم نمیم. به همجاست که ما تو دنیایی هستیم که دنیای محدودیت، محرومیت، دنیای قید و بنده. در زبان فارسی حرفی داریم میگیم طرف در قید حیاته، این تو زندان زندگیه. بنابراین همچی دنیایی هست. در حال واضح خودتون باشید، ولی خوشحالشم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
ممنون از محبتتون.
مرسی.
خدا نگه. شنگ و رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213 489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا شما هم از درد بیخوابی رنج میبرید؟ درمان درد شما در دست ماست. دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی، لایف کوچ به همراه موسیقی دلتا که پایین آورنده امواج مغز شماست برای خوابی خوش و عمیق. همراه با 7 سیدی خواب و بیخوابی. چرا میخوابیم و چرا نمیتوانیم بخوابیم؟ بررسی علل و عوامل اختلالات خواب و ارائه راهکارهای مفید برای داشتن خوابی عمیق. روغن لوندر ضد استراب، آرامش بخش و خواب آور و 2 عدد ماسک خواب عمیق برای کمک به ترشح هورمون ملاتونین و یا هورمون خواب. برای تهیه این بسته بی‌نظیر لطفاً با شماره تلفن 818-657-9253 818-657-9253 تماس گرفته و یا به مراکز ایرانی وودلند هیلز مارکت و شرکت کتاب مراجعه فرمایید. خوب بخوابید تا بهتر زندگی کنید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من با برنامه رازها و نیازها صحبت میکنم.
بله بفرمایید خانم. خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید. خواهش میکنم. خسته نباشید آقای دکتر. اینقدر هول شدم آخه با سختی من شماره شما را تونستم بگیرم و باهاتون صحبت بکنم.
بفرمایید.
خوشحال هستم. من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. از اول زندگیم باید شروع کنم
یا نه از اون وقت بخواد دارید وقت من باید 2500 ساعت وقت بذارم ببینم از اول زندگی شما چه بلاهای سر مردم مختلف آوردید. نه به من بگید الان چه مشکل و مسئله الان گرفتار شید بعد نه لازم شد برمیگردیم به گذشته.
مشکلی که من اخیراً دارم الان مدت 4 یعنی نزدیک به 4 سال هست که من اومدم اروپا به صورت پناهندگی، اومدم با 2 تا از بچه‌هام اومدم. بعد شوهرم از مدت 8 سال پیش توی سوئد هستن، من هنوز نتونستم که ایشونو ببینم توی این 4 سالم که من اینجا بودم ایشونم نیومدن. بعد میگفتن که اقامت ندارن و این چیزا. بعد من مدت تقریباً 8 ماهی میشه که اقامت گرفتم. بعد وقتی که من اقامت گرفتم بعد شوهرم میتونست که بیاد اینجا با وقتی که دنبال کاراش بودیم، بعد یه سری مشکلات برای ما پیش اومد که من این مشکلات از قبل داشتم و احساس کردم من اصلا نمیتونم با ایشون زندگی کنم. اصلا
بچه ها چند ساله هستم؟
دخترم که الان با من هست 17 سالش هست، پسرم 11 سالش هست.
همسر شما 8 سال قبل ولید کردن رفتن سوئد؟
بله.
چرا رفتن سوئد؟
ایشون به خاطر خب زندگی بهتر، به خاطری که از محیط خسته بودن، یا به قول خودشون به خاطری که من اونو تو فشار گذاشته بودم که از اینجا بریم. از ایران بریم.
خب ایشون که خب پس خودشون اومده بودن که چیکار کنن؟ 8 سال چرا طول کشید؟
میگفتن که خب پناهندگی خودشون قبول نشده بوده، جواب نگرفته بودن، بعد به خاطر همین مونده بوده. بعد دروغ زیاد به من میگه که من یکی یکی دروغاشو مثلا میفهمیدم، همیشه منو سر کار میذاشت، بازی میده منو.
حالا به من بفرمایید شما در ایران که بودید بدون ایشون ایام زندگی بر شما و بچه ها چگونه گذشت؟
به سختی، فوق العاده سخت بود. یعنی من از اول اصلا حتی بچگی خوبی خودم حتی نداشتم.
خب آخه ببینید عزیز، یه کسی بگی من میخوام زندگی خوبی داشته باشم ولی ازدواج کرده دو تا بچه داره، زندگی خوبش که جدا از همسر و فرزندانش معنا نداره.
آقای دکتر اگر اجازه بدین من از اول زندگیم
بگم. نه از اول، چون وقتم کمه. نه ببینید،
خیلی خلاصه من
میگم. نه متوجه هستم. بفرمایید.
من تو سن 14 سالگی ازدواج کردم با کسی که 16 سال از من بزرگتر بوده، بعد یه دختر به دنیا آوردم. توی اون چند سالی که 3 سال طول کشید تا من با ایشون زندگی میکردم، همیشه کتک میخوردم، کسی بود که مشکل روانی داشت. بعد من از ایشون جدا شدم همراه با یه دختر، توی سن تقریبا 17 سالگی جدا شدم. توی 18 سالگی من با این شوهرم که الان صاحب زندگی میکنه، من با ایشون آشنا شدم. شرایط خانوادگی من اصلا خوب نبود، یعنی میتونم بگم پدر و مادرم اصلا خوب نبود اخلاقشون، به خاطر که هیچ وقت حتی دختر نمیخواستن توی زندگیشون دختر داشته باشن. ولی متاسفانه من دختر پنجم بودم که یکی از دخترها فوت میکنه، من میشم دختر چهارم که بعد از منم 4 تا پسر به دنیا میاد. تا اینجای قضیه این بوده. بعد من با شوهرم که ازدواج کردم تو سن 18 سالگی همراه با یه دختر داشتم که اون دخترم و مامانم نگه می‌داشت، من با یه شوهرم ازدواج کردم. بعد شوهرم گفتش که به مادرش نگفته بود، اونا مخالفت کرده بودن. بعد به من گفتش که ما دو نفری ازدواج می‌کنیم، من با همه مشکلات با اینا کنار میام، مامانم اینا میتونن اونا قبول بکنن. من اینو یعنی مجبور بودم قبول بکنم، به خاطری که بین ما رابطه جنسی به وجود اومد، باعث شد که من 2 ماه حامله بشم. و چون من 2 ماه حامله بودم از طرف خانواده‌ام هم تهدید شدم، نمیتونستم کار دیگه بکنم یا اینکه باید خودم رو میکشتم، من با شوهرم ازدواج کردم. تو 1 سال اولی که من با شوهرم ازدواج کرده بودم، به مادرش نگفته بود، به خانوادهش نگفته بود، اونا اطلاع نداشتن. و به خاطری که به خانوادهش نگفته بود، من تنها زندگی میکردم، اون خونه خودشون زندگی میکرد. بعد از 1 سال که مادرش فهمید، مادرش همیشه میومد با من دعوا میکرد، منو تهدید میکرد که من جدا بشم، همیشه اجازه نمیداد که شوهرم بیاد با ما زندگی بکنه. بعد من به شوهرم گفتم ما این اشتباه کردیم، ولی من فکر میکنم ما به درد زندگی با هم دیگه نمیخوریم، من باید از تو جدا بشم، خواهش میکنم، من بچه‌رم میبرم، ولی دیگه نمیخوام با هات زندگی بکنم. احساس میکنم خیلی تأخیر شدم، یعنی که من نتونستم خودم رو پیدا کنم. بعد اومدم با تو ازدواج کردم. شوهرم همیشه بهم دروغ میگفت، مثلا با کلک منو نگه میداشت، میگفت نه من امروز میرم با مامانم اینو میگم اونو میگم. وقتی که مامانش میومد با من دعوا میکرد، من ناراحت بودم، خودش هم به شدت میگرفت منو کتک میزد که چرا مثلا این حرفاتو به مامان من گفتی. بعد از اون که مامانش همیشه میومد با من منو تهدید میکرد، من گفتش که تو برو یه شهر دیگه زندگی کن، منم میام اونجا با تو زندگی میکنم. این باعث شد که یعنی بعد از 3 سال طول کشید از وقت ازدواج ما تا من رفتم یه شهر دیگه زندگی کردم. رفتم دیگه شهر دیگه که 4 ساعت با اتوبوس، 4 ساعت با جایی که شوهرم زندگی میکرد فاصله داشت. اونجا هم من خیلی کم ایشون رو میدیدم، هر چند هفته یه بار میومد. فوق العاده آدم بی احساس و سردیه، اصلا انگار نه انگار که زن داره و بچه داره. حتی من وقتی بهش میگفتم انگار که حتی دلش واسه بچه خودش حتی دلش تنگ نمیشد. به همین جور ادامه پیدا کرد تا اینکه چند سال طول کشید من باز تنها بودم. اون موقع دختر من شد 5 سال، 5 سالی که شد من اومد برگشتم دوباره شهر خودمون که با اون زندگی کنم. توی برگشت من به بچه دومم باز باردار شدم. توی مدت بارداری من برادرم فوت شد. وقتی که من توی این مدت بارداری من فوت داداشم، بعد متوجه شدم که شوهرم با زنای دیگه بیشتر دوست داره صحبت هم صحبت باشه. و به خاطر همین وقتی که من یه شهر دیگه بودم، درست جواب تلفنای منو نمیداد. حتی اگر من میومدم شهر خودمون، بعد به زنگ میزدم شبا دیر وقت بودش، میگفتم بیا دنبال من که با هم دیگه مثلا بریم خونه، من دوست دارم تو لاغر به استقبال من بیای، بیا با من. همیشه بهانه میکرد نه مگه تو بچه هستی، خب خودت برو. وقتی که من اومدم زنایی میدیدم که باهاش برخورد داشتن، بعد وقتی که بهش چیزی میگفتم به من میگفت تو نسبت به من بدبینی. بعد همیشه من پیش مشاوره میرفتم، مشاوره به من میگفتش که یا شما باید با هم زندگی بکنین یا باید از هم دیگه جدا بشین، این نوعی زندگی شما خوب نیست. چند سال طول کشید بعد از این که من پسرم به دنیا اومد، پسرم 3 ساله بود که دیگه شوهرم از ایران رفت و هنوز که هنوز من ایشونو ندیدم. بعد از چند سال فکر میکنم من نمیتونم ایشونو بپذیرم. خواهرم، خانواده من میگن که آره تو به خاطر بچه‌هات الان توی کشور غریب هستی، تو اینا رو شوهرتو قبول کن که بیاد کنار بچه‌هات باشه.
هرگز اصلا معنی نداره عزیزم،
اصلا من نمیتونم.
نه آخه من که شما مشاورین اعظمتون رو رها کنید عزیز. اگر همسر شما و رابطه شما با همچنین بود، الان یه دختر 17 ساله و پسر 11 ساله دارید، اگر میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید بکنید، احتیاج به ایشون ندارید. ایشون بیاد چیکار کنه؟ توی مدت 4 سال شما که نیومده، بعدم بیاد که چی؟ حالا اومدیم بر فرض که ایشون خودش خواست بیاد که مانعش نتونید بشید، ای با هم خوب و خوش بود، اگر خوب و خوش بودید که بعید من بمونید، اینا نرید، ولی شما دنبالش برای چی برید؟
و یه چیزی که هست به من میگه که اگر که تو اجازه بدی من از اقامتی که تو داری من استفاده کنم، من بیام اونجا، آره قول میدم زندگی خوبی داشته باشیم. گیرم اگر که تو نخوای که من با اقامت تو بیام اونجا، من یا برمیگردم ایران یا که همینجا میمونم. من نمیدونم اینو چطوری من بپذیرم. آیا من میتونم گذشته رو فراموش بکنم؟ دروغایی که به من میداد
بعد دروغ و اینا رو که ول کن. نه آخه عزیزم، دروغ اینا رو ولش کنی. من نمیخوام شما را اذیتتون کنم، ولی شما کارایی که بر سرتون اومده یا خودتون بر سر خودتون آوردید، درست نیست. شما 14 سالگی ازدواج کردید، یعنی وادارتون کردید، یه خانواده 8 9 تا بچه، یه پدر مادر خلوچل و دیوونه. بعد از اونجا که از اون ازدواج که در اومدید با یه بچه، رفتید از یه کسی حامله شدید. نه اینکه بگم من سرزنش تو میکنم، مجبور شدید با اون آدم ازدواج کنید. بنابراین اصلا بعدم اینکه یه آدمی است با این ویژگیایی که به شما میگه برو اونجا، مادرش میامد شما را اذیت میکرده، که شما نباید بگید چرا من با زنهای دیگه بوده یا من محبت نمیکرد. اصلا رابطه ای نبوده، اون بهتره که گورشو گم میکرد و نبوده. ای بسا این 8 سالی که او نبوده، شما حداقل اگر زندگی سخت بوده به خاطر او که رنجی نمیبردی. حالا الان مسئله این است که ایشون اونجا نتونست. شما تو کدام کشور تونستید پناهندگی یا اقامت بگیرید؟
من آلمان.
خب فکر کنید بچه‌ها اگر بهشون بگید که دلتون میخواد من کارهای پدر رو درست کنم بیاد اینجا پهلوی ما، چی به شما میگن؟
بچه‌ها، دخترم که میگه برا من فرق نمیکنه، چون اون زمانی که ما بهش احتیاج داشتیم.
نه حالا وارد نه استعدادش کاری ندارم. پسرتون چی؟
پسرم خیلی اصراری نداره، ولی خب خوشحاله که باباش بیاد، اما زیاد اصرار نداره.
حالا اونم آخه یه تصوری از یه پدر ایدئال داره که اون پدر. همسر شما یا پدر این بچه‌ها ظرف 8 سال گذشته تو سوئد چیکار کرده؟
من زیاد اطلاعی از کاراش ندارم. آدمی نیست که هیچ وقت مثلا بگه که من آره مثلا در میون بذاره من آره مثلا این کارو میکنم، یا که رو راست باشه. نه، همیشه هم که بهش میگی میگه من یاد گرفتم که من سری کار کنم. اینو من این اخلاقو توی سربازی به من یاد داد که من سری باشم.
خب بعدشون چون همیشه در حال جنگه. حالا به من بفرمایید که شما اونجا زندگیتون رو خودتون میتونید اداره کنی؟
بله، من الان اقامتو دارم، خونه دارم، بعد آره مشکلی ندارم، میتونم.
آیا شبکه ای از فامیل یا دوستان دور برتون هستن عزیز؟
من هیچ کسی ندارم اینجا، نه، فقط خودم هستم با دوتای بچه.
بچه ها چطور؟ بچه هایی هستن از نظر درس و روحیه و حالاتی که دارن؟
از نظر درس فوق‌العاده هستن، اما از نظر روحیه فکر میکنم من خودم یکم افسردگیمو به اینا منتقل کردم.
خب البته شما در این حال که افسردگی دارید و استراب، خوشبختانه یه ذره زمینه بیشفعالیتی یا شاید حالت منیک هم دارید، یه کمی پر انرژی و پر زور و پر قدرتید و اون خودش خیلی کمک میکنه. نه، زندگی زناشویی شما نخواهید داشت عزیز، و اون مرد برای شما شوهر نمیشه، برای بچه هم پدر نمیشه. بعد فکر میکنید چقدر زندگی او یعنی همسر سابقتون یا همسرتون زندگیش بهتر میشه اگر شما کمکش کنید، و چه مدتی طول میکشه تا شما بتونید براش یه چنین شرایطی برای اومدنشو فراهم کنید؟
نمیدونم، ولی شاید 5-6 ماه طول بکشه مجددا.
چقدر او اصرار داره به این کار عزیز؟
اون زیاد اصرار نداره. من فکر میکنم همینطور زیاد اصرار نداره، فکر میکنم فقط هدفش اینه که اقامت اروپا رو بگیره. چون اقامت نداره فکر میکنم ما رو میخواد، توجه به ما داره.
ببینید عزیز، اولا پسر شما یه بچه‌ای بوده که 3 سالگی پدرش رفته، تصور و تخیل و ایدئالی از پدر داره که این مرد اصلاً اون نیست. دختر شما هم در این سن و سال با اومدنش اگر بخواد نقشی داشته باشه، جز در جهت این کارو بکنه اون کارو نکن و دخالت تو کارش، نقش دیگه‌ای نداره. راهنمایی نیست، کمکی نیست، مساعدی نیست. برای شما هم شوهری نیست که حالا با محبت و مهربونی به هر حال کنار شما قرار بگیره. به نظر من زندگی شما از هم جدا شده و بذارید او همونجا بمونه، شما هم اینجا باشید. بذارید بچه‌ها یه مقداری به یه جایی برسن که به عنوان دخترتون، به عنوان یک کسی که رفته دانشجو شده و پسرتون به عنوان یه بچه‌ای که برای خودش یه مردی شده، بتونه حداقل برای خودش و از خودش در ارتباط با پدر تصمیم بگیره یا اگر لازم شد دفاعی بکنه، تا اینکه بیاد تبدیل بشه به بچه‌ای که حالا باباش بهش اینو بگه یا اونو بگه. و ایشون نه حرفی برای گفتن دارن، نه تأثیری دارن، نه با توجه به اینکه اونجا اقامتی دارن، معلوم کاری دارن، نه احتمالاً پولی دارن که بیان خرج شما بکنن. اگه داشته باشن با اون نگاه سری در حال جنگشون اونو به شماها میدن، دلیلی برای جبران نداره. الان گفتگوش با شما در چه حد و چه سطحی عزیز؟
دقیقا آقای دکتر همین چیزی که میگید شما، مسئله پول که میشه، بعضی وقتا که من بهش میگم برای پول، میگه من پول ندارم. بهش میگم خب زمانی که ما اومدیم آلمان به من گفتی من میخوام اونجا کار بکنم، دوستان به من میگن تو اینجا کار بکن چند ماه دیگه بعد برو، ولی بعد تو نیومدی. وقت پول که میشه تو میگی پول ندارم، ولی کار میکنی اونجا، یعنی چی؟ بعد تلفنو قطع میکنه، به من پیام مینویسه که برو، هر موقع منو به خاطر پول نخواستی بعد به من زنگ
بزن. نه خب اون چون یه تحفه عجیب و غریبی است که آدم بدون پولم باید بخاطرش دیگه.
آره
دقیقا همینطوره. نه به نظر من بی خودی خودتون رو درگیر یک جدال تازه و جنگ تازه نکنید. شما یه ظرف 8 سال گذشته با هر مسئله و مشکل و درگیری و گرفتاری که بودید، یه چیزی، یه آلونکی برای خودتون به اسم خانواده درست کردید و خانه، و حالا ایشون از در بیاد میزنین در و پیکرتون هم به هم میریزه. یعنی یه تیپ آدمی با اون ویژگی‌هایی که شما دارید میگید، با اون اتفاقاتی که افتاده، با این شمایی رو که رها کرده و رفته، خودش که اونجا سرگردان مانده، حالا خب معلومه گرفتن یه اقامت خودش یه امتیاز اونو میخواد، ولی برای شما، نه برای شما شوهر و مرد میشه، نه برای بچه هاش پدر عزیز.
بله وقتی صحبت اروپا میشه میگه آره که خواست تو بود که من اومدم اینجا. من بهش گفتم خواست من نبود که ما این همه سال از هم دیگه دور باشیم. من حتی تلفن زدم بهش گفتم.
آخه این بحثا به جایی نمیرسه. اصلا خواست من بوده، اشتباه کردم، نفهمیدم. به علاوه ایشون اگر خواست شما نبود، اون موقعی که با شما بود شوهر خوبی بود و پدر خوبی بود؟
نه،
و آیا تو این مدت های بله ایشون چرا باید گوش به حرف یه زن ناقص العقل بده و زندگیشو خراب کنه به سوئد؟ نه اونا که حرف مفته عزیز.
وقتی که من قبل از اینکه از ایران خارج بشه، من خودم کار میکردم، یعنی تمام زندگی رو من خودم اداره میکردم، حتی موفق شدم خونه بخرم، تو کار خیلی موفق بودم. در صورتی که قبل از اینکه کار بکنم، همیشه هر موقع بهش میگفتم مثلا کوچکترین نیاز ما رو برآورده نمیکرد، به خاطر اینکه همیشه میگفت پول ندارم، من نمیتونم، من ندارم.
نه با این تیپ آشنام نه عزیز. اگر پرسش از من این است که شما دست به کاری بزنید تو برای خودتون یه دردسر تازه درست کنین، نه. بعدم اگر ایشون آمد، خوشبختانه قواعد و قوانین به اندازه کافی به شما اجازه میده که از خودتون و بچه‌هاتون محافظت و مراقبت کنین، همین. ولی اینکه شما درگیر بشید و او رو بیارید، تازه بعدم میگه تو منو کشیدی اینجا و حالا طلبکار اینکه اونجا زندگیمو به هم زدم اومدم اینجا، رو هم از شما انتظار داره. بعدم چرا دخترم اینی که گفتم گوش نکرد و چرا پسرم گفتم اون کارو بکن نکرد؟ حالا باید شما در اون جدال هم باشید. بعدم این مرد وقتی وارد بشه برای دخترتون و پسرتون غریبه غریب است عزیز.
دقیقا دخترم همینو میگه، میگه ما اصلا نمیدونیم حتی بابام اخلاقش چجوریه، اصلا نمیدونیم.
نه عزیزم، اگر سوالتون از من اینه که شما کاری در این زمینه بکنید تو کوششی برای بودن و برگشتن با هم داشته باشید، با این توضیحاتی که شما میدید اگر چنینه، نه عزیز، مشکلی رو حل نمی کنه، تازه گرفتارتون میکنه، به همین ثبات و قرار مختصری که به هر حال پیدا کردید به همین قناعت کنید و بسنده کنید. امید من این است که اوضاع بهتر و بهتر بشه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال، پس من این ناراحتی که مثلا دلم بسوزه یا اینکه که بگم عذاب وجدان
برای چی دلتون بسوزه؟ شما کاری برای اینکه جد این مرده که قراره بر اساس اون زمینه سنتی از زن و بچه‌هاش مراقبت کنه، حالا شما باید از اون مراقبت کنید، شما کاری نمی‌کنید، تو ساعت نشسته کنگر خورده لنگر انداخته، 8 سالم اونجا بوده، تازه ایشون که آلمانی بلد نیست، اگه چیزی بلد باشه کمی سوئدی بلده.
بله
در حال موضوع به خودتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگون اجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه امروز من آقای فرانک باقری در گفتگویی که با آقای محمد رضا معزنی دارن درباره این کار فوق‌العاده جالب تیم بارسلونا و گذاشتن کمپ های فوتبال برای بچه های فکر کنم 6 تا 15 سال توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
کسبیم با افتخار تقدیم میکنند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان مشتری مرتضی.
میخوام بدونی
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی دمه
مرتضی لایف کسبی. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی آن نیست که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
Summer special.
تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر سپیشال.
قیمت های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما 2 نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میخواییم از محبوبترین ورزش دنیا صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای، کمپ فوتبال برای آموزش آخرین و تازه ترین تکنیک های فوتبال به کودکان و نوجوانان هستیم. مطابق با استانداردهای باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا و تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. آقای فرانک باقری، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید که بتونم با شنوندگان عزیز رادیو همراه در مورد این کمپ های فوتبال صحبت بکنم.
شما تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در این شهرهایی که ذکر شد هستید، یعنی مربی خود تیم بارسلونا میاد در این شهرها و به بچه ها درس میده؟
بله، این مربی ها کسایی هستند که 9 ماه در سال به کودکان و نوجوانان در باشگاه بارسلونا در اسپانیا فوتبال یاد میدن، باهاشون کار میکنن. در لاماسیا که خیلی معروف هست، کسایی مثل مسی، اینیستا، فابرگاس، اینا همه پرادکت لاماسیا هستن و اف سی بی اسکولا. و برای تابستون این مربی ها دعوت میشن به کمپ هایی که رسمی هستن و در سراسر دنیا هستن.
نحوه عمل کرده این مربی ها به چه صورته و چجوری این بچه ها رو به هاشون کار میکنن؟
بله، اینا برای مدت 5 روز زمین های فوتبال ما رو در این 7 شهر تبدیل میکنن به زمین های فوتبال باشگاه بارسلونا و همون تاکتیک ها و تکنیک هایی رو که اونجا درس میدن به بچه های ما درس میدن. حتی طوری که با این بچه ها رفتار میکنن درست همون طوری که با بازیکن های خودشون در طول سال در بارسلونا رفتار میکنن.
قبل از اون چی روز مثلا آماده سازی دارن که با خود مربی خود این کمپ هم صحبت بکنن؟
ما تنها کمپی هستیم که فقط از مربیان باشگاه بارسلونا استفاده میکنیم، ولی روز یک شنبه قبل از این که کمپ شروع بشه، اینها برای 6 ساعت برای هر مربی که دلش بخواد و ثبت نام بکنه یک کلاس میذارن و تئوری و عملی در مورد باشگاه بارسلونا و اونا چطور به این بچه ها فوتبال یاد میدن صحبت میکنن.
شنوندگان عزیز، با آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای صحبت میکنیم. تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، سان آنتونیو و نیویورک. من یادمه در ایران یه مدتی کشتی کار میکردم، دنیام بود که مثلا یکی از بچه های تیم ملی کشتی فقط بیا تو باشگاه ما بگی سلام. و حالا حس میکنم که یه بچه‌ای که داره فوتبال بازی میکنه، حالا در رنج سنی 6 تا 15 سال، فکر کنه که مربی تیم بارسلونا، یکی از برترین تیم‌های فوتبال دنیا، بیاد و مستقیم بهش یاد بده و این موقعیت رو در کمپ‌های شما دارن، درسته؟
بله، این مربیات الان یه بچه رو دارن تمرین میدن در بارسلونا که اینها مسیح‌های آینده، اینیستاهای آینده خواهند بود. و واقعا وقتی ما میریم بازی این تیم‌ها رو نگاه می‌کنیم، هیچ فرقی با بازی تیم اول بارسلونا نداره. بچه ها از سن 6 سالگی همون کارو میکنن تا سن 19 سالگی کاملا همونطوری که تیم اول تمرین میکنه اینا هم همونطور تمرین میکنن.
و این فرصت رو شما شنوندگان عزیز و این هدیه رو میتونید در تابستان امسال به بچه های خودتون بدین، فرزندانی که در تیم های ساکر فوتبال بازی میکنن. من یه توضیح رو میخوام خدمتتون بدم که این کمپه، این مدرسه فوتبال نیست که حالا یک ماه دو ماه سه ماه باشه، یعنی بچه ها میتونن توی مدرسه فوتبال خودشون الان فوتبال رو بازی بکنن ولی بیان و از این فرصت کمپ هفتگی شما استفاده کنن، درسته؟
بله، خیلی مهمه که ما بگیم که باشگاه بارسلونا نیومده اینجا که با هیچ کلاب یا تیمی رقابت بکنه و شما هر جا که بازی میکنید میتونید استفاده بکنید از تکنیک ها و تاکتیک های تیم بارسلونا.
اشاره شد به تنها کمپ رسمی. آقای باقری عزیز، شما از چه سالی به صورت رسما مستقیم با بارسلونا شروع کردید کار رو؟
بله، ما از سال 2011 رسما با باشگاه بارسلونا شروع به همکاری کردیم. متاسفانه خیلی ها از اسم حتی آرم و حتی میگن که ما از تکنیک ها و تاکتیک های تیم بارسلونا استفاده میکنیم. خیلی فرق میکنه بین کسی که کارش اینه برای سالها و کسی که داره از روی اون کپی میکنه.
درسته. برای ثبت نام خدمتتون اعلام بکنم شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر کودکان و نوجوانانی در رنج سنی 6 تا 15 سال دارید، الان فوتبال رو بازی میکنند یا علاقمند به فوتبال هستند، یکی از بهترین شرایط برای شما در بارسلونا کمپس یو اس ای به وجود آمده. در 7 شهر آمریکا، لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. شما به راحتی میتونید از طریق وبسایت بارسلونا کمپس barcelonacamps.com و یا از طریق شماره تلفن 818 306 8225، 818 306 8225. آیا امکانش هست که با خود شما بتونن تماس بگیرن سوالات بپرسن؟
100%. شنوندگان عزیزی که دوست دارم با خودم صحبت بکنم، با کسی که در دفتر صحبت کردن پیغام بذارن و شماره تلفنشو بذارن و من فوراً جواب میدم.
خب من یه مژده برای شما شنوندگان عزیز دارم، متأ قبل از اون شانس حضور در تورنمنت بارسلونا در خود اسپانیا، راجع به این به ما بگید.
بله، این خیلی برای ما جالب بود. 3 سال پیش به ما خبر دادن که ما اجازه میدیم این کمپ ها تیم بیارن به تورنمنت اختصاصی باشگاه بارسلونا. این تورنمنت هفته قبل از ایستر یا عید پاک هستش و ما 4 تا تیم با خودمون به بارسلونا بردیم و نحوه انتخابش اینطوره که مربی ها بازیکن ها رو که میبینن تو این کمپ ها، از هر کمپی حداقل 2 تا بازیکن رو انتخاب میکنن و این بازیکن ها تیم تشکیل میدن و عید پاک سال 2017 ما میریم بارسلونا و در این تورنمنت خیلی جالب شرکت میکنیم.
عجب کار بزرگی. شما فکر کنید یه بچه یه حالا 6 ساله 10 ساله 14 15 ساله چه خاطره‌ای براش میشه که رفته در یک کشور اروپایی اسپانیا، یکی از بزرگترین غول‌های فوتبال و در یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال یعنی بارسلونا در تورنمنت اون شرکت کرده. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای رو شنیدید در مورد کمپ های هفتگی تیم فوتبال بارسلونا در شهرهای آمریکا: لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. شما خودتون تو چه پستی بازی میکردین در فوتبال یا بازی میکنین؟
من خودم چون قدم یه کمی بلنده دفاع راست بودم.
من فکر کنم هیچ مهاجمی از صد شما نتون رد شما شاله با این گلو این بسیار عالی. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم برای دریافت اطلاعات بیشتر و همینطور برای ثبت نام سری بزنید به barcelonacamps.com و یا به شماره تلفن
818-306-82-25 تماس بگیرید برای ثبت نام در کمپ های هفتگی رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. قبل از اینکه ما اون خبر خوب رو بدم، شما به عنوان جمع‌بندی چه پیامی دارید، چه صحبتی دارید؟
همونطوری که چندین بار دکتر هولاکوی گفتن در سخنانشون، تیم سپورت یکی از مهمترین کارهایی که بچه های ما میتونن بکنن وقتی که سن 6 ساله، 7 ساله، 15 ساله و حتی یک کمی بیشتر هستن. و ما خودمون اینا رو دیدیم، بچه هایی که فوتبال بازی میکنن یه مقدار فرق میکنن با بچه هایی که هیچ سپورت تیمی رو تو شرکت نمیکنن.
درسته. من اون خبر خوش رو بدم، عزیزانی که برای ثبت نام از طریق وبسایت اقدام میکنید، وبسایت www.barcelonacamps.com، زمانی که ثبت نام میکنید در قسمت پروموشن کد، شما اگر